برنامه خبری رادیو زادی را مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلای گلخواجه شما را با اخبار 8 نوامبر روشنو میکنم. امروز در برنامه گروسنا و سرگردانیم. ده مهاجران تاجیک را که مرزبانان روسیه از قطارها فراورده و بازداشت نمودند، طول یک هفته در ایستگاه مرزی به سر میبرند. سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نه به تو و نه به من. نظام نوی اندوستانی اجاره دهندگان منزل را ناراحت کرده است. آنها میگویند بهتر است دیگر به در خانه های خالیشان قلف بزنند.
خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم، نه اجاره نشینان، خانم خالی ایستاده است.
سفارت تاجیکستان در مسکو از مقامات این کشور درخواست کرده است که مسئله بازداشت ده مهاجر تاجیک در مرز روسیه فوراً حل شود. طول یک هفته اخیر مرزبانان روسیه برای نقض مقررات بودبوش حدود 180 شهروند تاجیکستان را از قطارهای مسیر دوشنبه و خوجند بیرون و بازداشت کردند. 30 نفری آنها را آزاد نمودند، اما 150 تن دیگر از جمله کودکان و معلولان در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان نگهداری می شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه برای تحقیق وضع یک هیئت را به ایستگاه اقصرای فرستاده است.
قانونی که آنها برای اساساً قانونی که آنها بدون قید یعنی بوده باشند، بعضی هاشون یک سال بدون قید گردن، بعضی هاشون مثلا همون با قیدگیریشان یعنی رگیستراسیشان علاقه با اتماع رسیده است. بعضی از آنها مثلا پتن یعنی اجازه با کار ندارن ولی در همینجا مثلا اقتصادن. این خیل اساسا با جرم همین بندها اینا رو از فراوردن.
این زمان یک گروهی از مهاجران تاجیک به رادیو آزادی ویدیوی سفرشان را ارسال نمودند و گفتند با اتوبوس در ظرف 5 روز و با مشکلات زیادی به روسیه رسیدند. در این ویدیو گروهی زیادی مهاجران دیده می شوند که در خانه در قرقیزستان با اتوبوس تنگ سوار می شوند تا روحشان را به سوی روسیه ادامه بدهند. مؤلف نوار به رادیو آزادی نوشت که اتوبوس جای درستی نشست و تریزه هم نداشت و آنها در راه عذاب زیادی کشیدند. رئیس جمهور تاجیکستان امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دوشنبه ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید جانب‌ها درباره رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری صحبت نمودند. قرار است محمد جواد ظریف شام امروز در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کند. سفر کاری این مقام بلندپایه ایران در حال انجام می‌شود که رابطه‌های دوشنبه و تهران به تیرگی گرویده است. در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و کوشش برای ناامن کردن افزا در تاجیکستان متهم کرد. ایران این ادعا را رد نموده است. رو میوریم به موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک میمونخانه 5 ستاره دار که چند پیش میزبان نشست بزرگ سرمایه گذاران بود به محل نگهداری شاهزاده ها و مقام های سابق عربستان سعودی تبدیل شده است. آنها را به پولشویی، استفاده از مقام و فساد متهم میکنند. بازداشت گسترده شاهزاده ها و وزیران دفعتن بعد تشکیل کمیته مبارزه با فساد صورت گرفت که رهبری آن را پسر پادشاه کنونی محمد بن سلمان بر دوش دارد. روز گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا به این بازداشت ها واکنش کرد.
روز سه‌شنبه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی دعوت کرد که هر گونه مجازات مقامداران در جریان معرکه مبارزه با فساد بازداشت شده را به طور عادلانه و شفاف دایر نماید.
ما همانا حکومت سعودی را با آن تشویق میکنیم که افرادی به نظر آنها فاسد را مجازات کنند. ما انتظار داریم که این عمل عادلانه و شفاف صورت میگیرد.
سخنگوی دپارتمنت دولتی افزود ایالات متحده آمریکا از حکومت سعودی وعده گرفته است که درخواست اجرا می شود. ولی یک منصبدار دیگر آمریکا تاکید کرد که حرف خانم نورد دقیق نبود و سعودی ها وعده ندادند که مجازات به طور علنی برگزار خواهد شد. در چارچوب مبارزه با فساد حکومت سعودی ده ها اشراف و ارباب سعودی و از جمله شاهزاده میلیاردر ولید بن طلال را بازداشت کردند. بعضی شاریهان این معرکه را کوشش از بین بردن هر گونه مخالفت و باز کردن راه برای حکومت ولیعهد محمد بن سلمان ارزیابی میکنند.
سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمین نشد. نیکی هالند روز 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها معلوماتی را گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده به ریاض در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. پرتاب موشک از یمن به ریاض تنش بین ایران و عربستان سعودی را شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاور میانه متهم می‌کنند. در برای این تنش‌ها طایر سفر با گلناز اسفندیاری شورای مرکزی خبری رادیوی آزادی صحبت کرد.
ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌ها موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح و از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم می‌کنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی این ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایق پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنن تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنن.
و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دبی خواهد بود، هدف نوبتی موشک، و این را چگونه میتون برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد میشود، از طرف دیگر روزنامه معتبر کیهان که خاص از محافظه کاران است چون این مطلبی می نویسند.
درسته. کیهان این رو حدود دو روز پیش در صفحه اولش این تیتر رو زده بود که در خود ایران این باعث واکنش های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت میکنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست، این تیتری که زدین. البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته های حوثی ها رو داریم تکرار میکنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم.
و واقعا این به نوعی تحریک آمیز که گفتی بیشتر از طرف عربستان سعودی هم صدا میدهند و سبب چیست؟
چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با شش کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه. و خب میبینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده، به جز آمریکا که از زمان سر کار آمدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس میکنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن.
مصاحبه با گلناز اسفندیاری را در شکل کامل در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته انداز تاجیکستان برای آنهایی که در دوشنبه منزل‌هایشان را به اجاره می‌دهند معیاری نوی انداز سپوری را معین کرده است. من بعد انداز نه از نرخ اجاره بلکه از مساحت خانه ستانیده می شود. کمیته انداز گفته است از این را می خواهد خانوشکنی در اجاره دهی را کمتر کند، ولی صاحبان منزل های اجاره می گویند مالیات نو آنها را از یک منبع درآمد محروم می سازد و به جای فایده ضرر می آورد.
شهناز کامل‌زاده در بلند اوشانه ها دو منزل زیست دارد. در یکی از منزل ها او با فرزندانش زندگی می کند. منزل دیگرش را به اجاره می داد و از درآمد آن پولی تحصیل فرزندان را پرداخت می کرد. شهناز تو این دم از درآمد منزل اجاره 13% یا 78 تومانی انداز می پرداخت. بر طبق یک دستور نوی رئیس کمیته انداز، از این به بعد مالیات هر متر مربع منزل اجاره نه کمتر از 35 تومانی مقرر شده است. برای 45 متری مربع منزل شهناز 1575 سومانی مالیات مقرر می شود که باید از آن 13% یا 204 سومانی پرداخت کند، در حالی که درآمدی اجاره منزلش در ماه 600 سومانی است.
حالا من اجاره نشینی رو همه رو خانه رو خالی کردم، دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی انداز، نمایندگان انداز راستی دلم گرفت. خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینی رو، خانم خالی استاده است. با جای اینکه خانه با من فایده بیارد، نه با من نه با دولت حضور فایده نآورده استاده است.
دستور رئیس کمیته انداز در مورد مقرر کردن قیمت انداز اجاره منزل ساکنان در ماه اپریل صادر شده است. شعبه های اندازی ناحیه های شهر دوشنبه موظف شدند که این دستور نوی انداز اجاره منزل را به ساکنان رسانند و بر اساس آن عمل کنند. دستوری که اجاره دهنده و اجاره نشینان را نگران کرده میگویند باعث به پنهانکاری گذاشتن اجاره دهنده و افزایش قیمت اجاره منزل در شهر دوشنبه خواهد شد.
سیتونیدن از یک متر مربع 30 سومانی این برای شرایط تاجیکستان علال خود در شهر دوشنبه خیلی گران است. برای چی؟ برای اینکه در اینجا سکتور یا کلاسترهای مختلف معین شدگی نیستند. این خصوصیت سطحی دارد، یعنی برابری، چون طبقه های مختلفی اهالی رو به نوبت گرفتگی نیستند.
مقامات اندازی تاجیکستان میگویند دستور نو برای به تنظیم در آوردن پرداخت انداز از اجاره منزل و دیگر انشاءات صادر شده است. طبق این دستور یک متر مربع اندازی اجاره انشاءات برای تجارت و صاحبکاری 65 سومانی و برای انشاءات با هدف دیگر نوع فعالیت استفاده شونده نه کمتر 50 سومانی مقرر شده است.
حالا از کامیابی دو نورسی توجیک میگویم که در یک ماه اخیر با چهره های معروفی مطرح در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل یافتند. یوسمان و منیژه پس از شرکت در آزمون کودکان نابغه در بین 250 شرکت کننده از 11 کشور مقام اول و نشان طلا را صاحب شدند. اما پیشتر از این آنها با نمایش استعداد خود در برنامه آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. همکاران ما امکان صحبت با این دختران را پیدا کردند.
منیژه در ذهنش همزمان با آوازخوانی مثال های مرکب ریاضی را حل می کند. او یک سال باز درس های اریفمتیکای ذهنی را می آموزد.
اریفمتیکای ذهنی نه تنها برای ما حساب و کتاب ماتماتیکی را آسان کرده است، بلکه می تواند کس را در جریان تحصیل خیلی فعال و با جرأت کند. برای مثال من ضمن برآمد و سرودخوانی در ایدهای مکتبی شرم می داشتم، حالا با باور و آرام این کار را می کنم. یا مثلا حالا من می توانم بدون یگان ترس از معلم بپرسم که چرا بهای مرا پایین برد.
منیژه می تواند مثل سرعت سنج یا رادار سرعت ماشینی در حال حرکت را معین کند. منیژه تاشبولتایوا و یوسمان اسمازاده در یک نمایش آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. یوسمان قابلیت غیر عادی در ذهن خود جا دادن و طرح جمع کردن شماره های خیلی زیادی صدی و دهی را دارد. یوسمان اول ماتماتیکا و کار با رقم ها را دوست نمی داشت. یوسمان اسمازاده حالا صاحب 7 مدال طلا است. برایش آموزشی نه تنها فن های علم های دقیق بلکه درس های مثل تاریخ هم آسان است.
سال پیش برادرم را به مرکز اریفمتیکی ذهنی امپیری از نانی آوردم. در یک کورسی او اشتراک کردم، بسیار شوق‌آور بود و من هم خواستم اینجا درس گیرم.
مرکز امپریای دانش که یوسمان و منیژه شاگردانی آن هستند سال پیش با تشبث مادر منیژه ویرانیکا کاروبکینا تأسیس یافت. هدف اصلی مرکز بیدار کردن شوق علم های دقیق در کودکان و از خود کردن دانش های مرکب با راه آسان و بازی های مختلف است. یوسمان و منیژه باور دارند که همسالان دیگرشان هم این قابلیت آنها را دارند، ولی به تاکید آنها هر کس بیشتر آموزد و تمرین کند موفق خواهد شد.
و نیش یک زنبور که تا چند سال پیش در تاجیکستان نبود، مادر 32 ساله را در نویه همدانی به علاقت رساند. گلجهان نظر و ساکن دیهای سیراب به گفته طبیبان روز 26 اکتبر پس از نیم ساعت نیش زدن زنبور جان داده است. این چند خبر و گزارش بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم، ولی مطالب بیشتر از این و جزئیات موضوع برنامه امروز را با آسانی میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org بخونید. ما در شبکه‌های اجتماعی و در کانال یوتیوب صفحه مخصوص خود را داریم که 24 ساعت در خدمت شماست. تا ملاقات فردا در همین وقت فراموش نکنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازدید از چین را شروع کرد و قرار است در ملاقاتهایش بیشتر به مسئله بلندپروازی های اتمی کره شمالی تمرکز کند. دونالد ترامپ روز 8 نوامبر از کره جنوبی به پکین وارد شد. دونالد ترامپ در سئول به کره شمالی هشداری قاطعانه داد و گفت که عزم آمریکا را امتحان نکند.
We will not permit America or our allies.
ما اجازه نمی دهیم که به آمریکا و متحدانش تهدید و یا حمله کنند. ما نمی گذاریم بگویند که شهرهای آمریکا را نابود می کنیم. ما نمی ترسیم. ما نمی گذاریم که بدترین جنایت های تاریخ در اینجا تکرار شود، در جایی که برای امنیت آن جنگیده و جان باخته ایم.
دونالد ترامپ همچنین ضمن سخنرانی در کره جنوبی گفت که بمب اتمی رهبر کره شمالی کیم یونگ اون را از خطر امین نمی دارد، بلکه رژیم او را زیر خطری عظیم می گذارد. رئیس جمهور آمریکا در کشورهای آسیایی سفر 12 روزه انجام می دهد و با خود هیئت عظیم تاجران آمریکایی را آورده است. با ورود او به چین بین شرکت های آمریکایی و چین 19 قرارداد با ارزش 9 میلیارد دلار امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داد که به کشورش تهدید نکند، زیرا از آن هیچ چیز حاصل نمی شود. او گفت شما قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی را می دانید. روحانی در جلسه حکومتش در شهر تهران با اشاره به عربستان سعودی گفت
جایگاه ایران را در این منطقه می شناسید؟ از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید. آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه. ازناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن. قلتورتر از شما صدام بود، آمد شاخش شکسته شد.
ایران و عربستان سعودی در مناقشه های گوناگون در خاورمیانه از جمله در یمن و سوریه طرف های مخالف را حمایت می کنند. ایران را به آن متهم می کنند که به شورشان حوثی در یمن رابطه دارد و به آنها و نیروهای سوریه اسلحه می فرستد. حسن روحانی آمریکا و اسرائیل را به آن متهم کرد که به خاطر منافع خود در خاورمیانه اختلاف برمی انگیزند. دولتی روسیه گزارش سازمان ملل درباره حمله کیمیاوی در سوریه را پر از مشکل نامید و رد کرد. حالا معلوم نیست ماموریت گروه تحقیقاتی برای ادامه تفتیش که هفته آینده به پایان میرسد تمدید میشود یا نه. روسیه روز 24 اکتبر در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد آمریکا را رد کرد که میخواهد گروه مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی به کارش ادامه بدهد. ولادیمیر سافرونکوف سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 7 نوامبر گفت به تغییر کلی در کار گروه آن به یک ابزاری برابر کردن حساب با مقامات سوریه تبدیل می شود. او گفت که گزارش گروه پر از خطا و مشکلات زیاد است. در این گزارش آمده است حمله کیمیاوی به شهر خانشیخون سوریه که دهان نفر را کشت کاری دست نیروهای هوایی سوریه بود. آمریکا و همپیمانهایش گفتند که خلاصه گزارش درست است و تحقیق باید ادامه یابد. قرغیزستان باری نخست 7 و 8 نوامبر روزهای تاریخ و نیاکان را جشن میگیرد. تا کنون در کشور روز 7 نوامبر روز انقلاب اکتبر تجلیل میشد. پرزیدنت الماسبک آتامبایف روز 26 اکتبر با امضای یک فرمان 7 و 8 نوامبر را در قرغیزستان روزهای تاریخ و نیاکان اعلام کرد. به پارلمان قرغیزستان نیز توصیه دادند که به کدکس مهنت تغییر و علاوه ها وارد کند و سندهای مذکور را غیر کاری اعلام کند. این تشبث رهبریت قرغیزستان را در روسیه بعضی ها انتقاد کرد. معاون رئیس دومه دولتی روسیه ایگر لبیدف آن را گام دشمنانه نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 8 نوامبر در قصر ملت با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی دو سال اخیر سردی رابین میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن میکند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، در این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ایران بررسی شده است. این منبع میگوید که جانبه ها ضمن ملاقات مسائل های مهم از جمله تطبیق توافقات قبلا به دست آمده، رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه گذاری، انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و صنعت را مورد بررسی قرار دادند. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران مسائل امنیت منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی و همکاری در چارچوب سازمانهای منطقوی و بین المللی نیز بحث شده است. در این ملاقات گفته شده است که روزهای نزدیک در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران برگزار می شود. جزئیات بیشتر از این نشر نمی شود و همچنین معلوم نیست که جانب ها مسائل مورد بحث دو طرف را که بیشتر از سوی مطبوعات مطرح شده است بررسی کرده یا خیر. محمد جواد ظریف صبح 8 نوامبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به مقامات نظامی ایران روز 7 نوامبر خبر داد که در این سفر محمد جواد ظریف را وزیر انرژی آن کشور رضا اردکانیان همراهی میکند. به اطلاع یک منبع معتمد رادیو آزادی، وزیر کارهای خارجه ایران را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نظام‌الدین ظاهری معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان استقبال کرد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روز جمعه گذشته حتی سفارت ایران در تاجیکستان درباره برگزاری این سفر اطلاع نداشت. تصمیم این سفر در پی دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر ایران گرفته شد، گفت او.
مسئله ها حل میشود که بریم، چون که این سفر آقای ظریف بعد از آن شده استود است که پوتین در یک هفته پیش در ایران با آقای روحانی و خامنه‌ای ملاقات کرده بود. فکر میکنم که بسیار مسئله برداشته شدند و خصوصا مسئله های خطری و امنیت.
وزیر کارهای خارجی ایران قبل از ملاقات با امام علی رحمان با سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. سفر محمد جواد ظریف یک روزه خواهد بود، اما با احتمال زیاد و شب در دوشنبه خواهد ماند و فردا یعنی 9 نوامبر عزم سمرقند خواهد شد. روزهای 9 و 10 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانس بین المللی زیر عنوان آسیای میانه، یک گذشته و یک آینده مشترک، همکاری برای توسعه پایدار و رشد مشترک برگزار می شود. در این همایش هم محمد جواد ظریف نیز اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان ایران سالهای اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گم شده بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با کنفرانس تهران به وجود آمده است. محمد جواد ظریف نخستین مقام بلندپایه ایران است که در پی سرشدن رابطه های دوشنبه و تهران در دو سال اخیر از تاجیکستان دیدن میکند. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه ایران بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه گذاری کرده است. ایران این اتهام را بی پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور میکند. مهدی صابر کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از سفر وزیر خارجه ایران به دوشنبه استقبال کرد و گفت که از آغاز سال جاری مناسبت های تاجیکستان و ایران خیلی سرد شد و افزود
این اخری برای افشین یخی سرد خیلی هم کمک میکرد. من باوری دارم که حتی در سالهای نزدیکترین در روزهای نزدیکترین ماههای نزدیکترین مناسبت تاجیکستان و ایران گرم خواهد شد.
داریوش رجبیان خبرنگار تاجیک که مسائل ایران را همراه پیگیری میکنند نیز از سفر یک مقام ایرانی و پذیرایی و از سوی مقامات بلندپایه تاجیکستان اظهار خوشحالی میکند و گفت
خب مسلما میدونین که پایان هر نوع دعوا یا اختلافی نهایتا آشتی و صلح و در مورد تاجیکستان و ایران هم دقیقا همین رو میشه گفت که نهایتا اتفاق خواهد افتاد، ولی حالا خواهد بود یا نه؟ مطمئنا امروز نه. این میتونه آغازی باشه برای اینکه گفتگوهای مذاکرات احتمالاً بیشتر از این و به شکل بازتر، نه اینطور محرمانی که الان می‌بینیم در تاجیکستان صورت می‌گیره، انجام بگیره، چون مسائل و مشکلاتی که بین تاجیکستان و ایران هست هم سیاسی و هم مالی و اقتصادی به اندازه زیاد هست که فکر نمی‌کنم به زودی بتونه حل بشه.
با این وجود جناب رجبیان مطمئن است که با سفر محمد جواد ظریف در حل اختلاف‌های دو کشور گام مهمی گذاشته شده است. در همین حال محمد جواد ظریف شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کرد. بنای سفارت نو ایران در خیابان اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه بنیاد شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبای جهان که از 10 تا 12 نوامبر در قصر یخین آیسبرگ شهری سوچی روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سمبو، در مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبای ورزشی و سمبای رزمی شرکت حدود 1000 ورزشکاری بیش از 90 کشور در نظر است. برای اولین بار در مسابقات جهانی گشتگیران 7 کشور بنگلادش، کنگ، کوت دیوار، مصر، سنت لوسیا، هنگ کنگ و چین اشتراک خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان جامی حسن، اکمل‌الدین کریموف، نازیمجان آخیروف، خوشقدم خسروف، بهروز خواجه‌زاده، ظفر علیم‌شویف، امید حسن بیکوف، فردوس نسیموف داخلند. اکمل‌الدین کریموف، پهلوانی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
باید تذکر داد گشتگیران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبای ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال های نقره و برنجی گرفتند، ولی به گفته متخصصی ورزیده سمبو محمود عبداللهیف، بعد پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 1975 در شهر مینسکی بلاروس، تا حالا کسی از تاجیکستان به مدال طلای قهرمانی جهان میان بزرگسالان مشرف نشده است. آقای عبداللهیف افزود:
و علت این را من در آن میبینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمان جهان شدن باید که ما آمادگی خوب گیریم. ما بسیار ورزشکاران را میتوانیم نامبر کرد که تا واخری های نهایی را خط گرفتند و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخوری نهایی راحت میگیرند، یعنی بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که ماه نویبر سال گذشته در شهر صفیه بلغارستان برگزار شده بود، سه مدال برنجی به دست آوردند. جامی حسن در وزن زیر 52 کیلو، همروز رجبف در وزن زیر 74 کیلو و کامران شاه استوپیریان در وزن زیر 90 کیلو برای جایهای سوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ویژه گفتوری آینده ساز است، چون معمول در این ساعت و این لحظه ها مهمانی یک و یک شما. زرنگز هستم از دوشنبه تیرماهی همراه با مولا رجب و همکاران دیگر در پهلوی شما. امیدواریم انتظار صحبت و ترانه های جذابی آینده سازی خود بوده
و باور داریم حال و طبعتان هم خوب و خوش است. خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را هم علکی از بخش های دیگری رادیوی آزادی و سامانه ما دیده و شنیده اید و می دانید که امروز کی مهمان دوشنبه بود؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سیراج الدین اصلاف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. اما موضوع اصلی آینده سازی ما و شما امروز دیگر است. ما باید از روزگار جوانان و تازه های زندگی آنها بگوییم.
خوب خوب دیگر رفتیم، اگر آماده اید پس شروع میکنیم امروز در برنامه.
استقبال گرمی اسومن و منیژه، قهرمانان فیسبوک و نورسان نوبیغه تاجیک در دوشنبه. آنها سیر موفقیت خود را به آینده ساز آشکار کردند.
طلبه ها تنها در یک منطقه تاجیکستان از کتاب 7 میلیون سومان قرضدار شدند. نگرانی وزارت معارف از قرض مکتب ها برای پول کتاب.
و آیا درست است که مردها از زنی باسواد میترسند؟
پاسخ به این سوال و شرح مطلب های دیگر آینده ساز را شما در 25 دقیقه دیگر میشنوید. حالا چند خبر تازه داریم از روزگار جوانان و برای آنها. همکارمان سرویناز روح الله با خبرها در پهلوی ما است و حالا میکروفون را در اختیارش میگذاریم.
بنیاد کودکان سازمان ملل متحد گزارش نوی خود در باره زوراوری علیه کودکان و نورسان را نشر کرد. در این سند گفته می شود که تبعیض نسبت کودکان بیشتر در مکتب و اویله صورت می گیرد. به حساب تحلیلگران هر 7 دقیقه در پی تبعیض یک نورس می فافتد. این تحقیق معین کرده است که مثلا حدود 300 میلیون طفل از 2 تا 4 ساله از جانب افراد نزدیک خود به فشار روانی و جسمانی روبرو می شوند. در یک سال اخیر تقریبا 9 میلیون دخترانی از 15 تا 19 ساله قربانی تبعیض جنسی شدند، ولی با ایده‌های تحلیلگران آمار اصلی خیلی بیشتر از این است. تنها 1% قربانیان برای کمک به مقامات مراجعه می‌کنند. بنابراین شمار اصلی جبردیده‌ها دقیق نیست. نصف کودکان سنی مکتبی در کشورهای زندگی می‌کنند که لتو کبرو در آن قانون منع نکرده است. کارشناسان بریتانیایی در شرکت پارک ایندیگو بعد آموزش بازار 25 کشور دنیا فهرست ماشین های معروف را تهیه کردند. نامگوی بهترین ماشین های جهان را این شرکت در سامانه رسمی خود نشر کرده است. طبق این پژوهش معروف ترین ماشینی در منگولیا تویوتا لند کروزر دانسته شد. در قزاقستان و قرغیزستان ماشین تمغه تویوتا کمری و در ازبکستان Uzdaivo, Nexi, در ترکمنستان Mercedes Class با نفوذ بودند. تاجیکستان در این فهرست نیست، اما در مجموع موقع اول را در فهرست ماشین Toyota اشغال کرد که سرخریدترین ماشین در 25 کشور از جمله آرژانتینا، استرالیا و گوندوراس است. جای دوم نصیب Volkswagen Golf شد که با باوری کارشناسان سوها پرفروشترین ماشین در میان بریتانیایی ها و آلمانی و هلندی ها است. از آمریکا در جای اول Ford F-150 قرار دارد که 40 سال باز در این کشور سر استفاده است. روسیه در روزمونی موسیقوی یوروویژن 2018 که مهمه سال آینده در لیسابون برگزار می شود شرکت می کند. در این باره در سامونه یوروویژن خبر داده است. در برابری روسیه در این آزمون 41 کشور دیگر شرکت می کند. آزمون روز 12 می سال 2018 در پرتغالیا جمع بست خواهد شد. نماینده این کشور سالوادورا سابرال سال گذشته در کیف غالب آمده بود. تصمیم شرکت روسیه در آزمون امسالی یوروویژن در حالی است که سال گذشته روسیه از شرکت در این سبقت جهانی دست کشیده بود. روسیه برای اشتراک در سبقت بین المللی یولیا سامایلوا را با ترانه Flame is Burning انتخاب کرده بود. نصیب عبدالویو آوازخوان ازبکستانی آوازخوانهای ازبکستانی را تنقید کرد. سخنی تنقیدی عبدالویو طریق شبکه ازبکی ازبک تیوی پخش شده است. این سراینده مشهور قید کرده است که آوازخوانان جوان نمیخوان مهنت کنند. همین طور عبدالویو قید کرده که سرایندگان حاضر اصلا با فنگرام میسرایند. عبدالویو همچنین گفته است که به او پسند نیست وقتی سرایندگان صورتهای او را با صفت پست بازخوانی میکنند. به فکر او در صورت بازخوانی آنها باید از خود چیزی نو به صورت وارد کنند. عبدالویو میگوید نمودی ظاهری سرایندگان امروزه هم با صورتهایی که آنها میسرایند موافقت نمیکنند. در این صورت برای تماشابینان قبول چنین صورتها مشکل میشود. برای چی ما تا حال مهنت میکنیم و شما آن را میدوزدید؟ سوال میگذارد این آوازخوان.
تشکر از سروینوز و خبری نو در عالم موسیقی تاجیکم. نشر آهنگ نو از فرزانه خورشید یکی از دو دخترانی هنرمند آوازخوان معروف سریا قاسمی است. فرزانه روزهای 13، 14 و 15 همراه با مادر و خواهر بزرگ شبنم سریا کنسرتی ویژه دارد. این نخستین کنسرت فرزانه بعد چندین سال از جمله پس از تولد دو فرزندش در دوشنبه است. حبیبی دل
کلیپ این آهنگ هم در خارج ظاهراً در کشورهای عربی ثبت شده است. زرنگز با انگشتانت چی اشاره داره؟ چی گفتن میخوای؟
مولا رجب نپرس. از دیروز باز تلاش دارم مثل اون دخترکانی که در شبکه های اجتماعی همه را تسخیر کردند شماره های زیاد را در ذهنم جادی هم و جمعو طرح کنم. نمیشود.
برای این تو هم باید اریتمتیک ذهنی آموزی ممکن. باید از آن دخترها پرسی که این قابلیت خود را چی طور کشف کرده و رشد دادن.
او رفتم پرسیدم مولا رجب. همه را گفتند برایم. ولی به نظرم تو پوره گفتی خودت به اریتمتیک ذهنی شناس نباشی و نخونی نمیتوانی موفق شوی.
زرنگز این دخترها آمدن از مسکو؟ اصلا چه خل به آنها امکان میداد است که این قدر رقم زیاد را در ذهنشان بگیرند و جمع و طرح کنند؟ و آیا واقعی بود همه آن کاری که آنها در برنامه آدمان غیر عادی روسیه میکردند، مثلا سرعت ماشین را معین کردنشان؟
البته مولا رجب، مثل خودت اونهایی هستند که به قابلیت دخترها با شبهه مینگریستند.
فکر میکنم بسیاری ها حالا میخواهند درباره این دخترها معلومات بیشتر داشته باشند. خودت که نزدشان رفتی، حتما که درباره آنها معلومات زیاد جمع آورده و صحبت های خودشان را هم داره. بیا پر نقل کن اکنون.
منیژا در ذهنش همزمان با آوازخوانی مثال های مرکب ریاضی را حل می کند. او یک سال باز درس های اریفمتیکای ذهنی را می آموزد.
اریفمتیکای ذهنی نه تنها برای ما حساب و کتاب متیماتیکی را آسان کرده است، بلکه می تواند کس را در جریان تحصیل خیلی فعال و باجرأت کند. برای مثال من ضمن برآمد و سرودخوانی در ایده های مکتبی شرم می داشتم. حالا با باور و آرام این کار را می کنم. یا مثلا حالا من می توانم بدون یکون ترس از معلم بپرسم که چرا باهای مرا پایین برد.
منیژه می تواند مثل سرعت سنج یا رادار سرعتی ماشینی در حال حرکت را معین کند. منیژه توشبولتایوا و یوسومان اسمازاده در یک نمایش آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه یک همه را در حیرت گذاشتند. یوسومان قابلیت غیر عادی در ذهن خود جا دادن و طرح جمع کردن شماره های خیلی زیادی صدی و دهی را دارد. یوسومان اول ماتماتیکا و کار با رقم ها را دوست نمی داشت.
سال پیش برادرم را به مرکز اریفمتیکی ذهنی امپیریاز نانی آوردم. در یک کورسی او اشتراک کردم، بسیار شفقاور بود و من هم خواستم اینجا درس گیرم.
و مثل یوسومان برای منیژه هم بعضن حل مثال و مساله هم با اشک ریزی انجام می یافت. ویرانیکا کاروبکین مادر منیژه:
منیژه اول از ماتماتیکا فقط بهای قناعت بخش میگرفت. هنگامی که میخواستم با او کمک کنم و همراه درس تیار کنیم، عادتا اشک میریخت و نمیخواست درس کند و با جنگ و جنجال انجام مییافت. اما حالا بهایش خیلی بلند شده است.
یک سال اخیر زندگی این دو نورس کلان تغییر کرد. یوسومان اسمازاده حالا صاحب 7 مدال طلا است. برایش آموزشی نه تنها فنهای علمهای دقیق، بلکه درسهای مثل تاریخ هم آسان است. یوسومان و منیژه در آزمون جنیوس کید و یا کودکان نابغه در مسکو بین 250 شرکت کننده از 11 کشور مقام اول و نشانه طلا را صاحب شدند. آنها در یک ماه اخیر به چهره های معروف شبکه های اجتماعی تبدیل یافتند. منیژه و یوسومان غالبیان آزمون بین المللی را روز 7 نوامبر در فرودگاه دوشنبه مسئولین از شهرداری و وزارت معارف و علم با تنتنه پیشواز گرفتند. این استقبال برای آنها غیر منتظره بود.
ما می دانستیم که ما را پیشواز می گیرند، ولی من اینقدر آدمانی زیاد و تبریکات صمیمی را انتظار نداشتم. خیلی خوشحال شدیم.
مرکز امپریای دانش که یوسومان و منیژه شاگردان آن هستند، سال پیش با تشبث مادر منیژه ویرانیکا کاروبکینا تأسیس یافت. هدف اصلی مرکز بیدار کردن شوق علم های دقیق در کودکان و از خود کردن دانش های مرکب با راه آسان و بازی های مختلف است.
حتی اگر کودک در آینده اخصاچی نشود هم یا با ماتماتیکا ربط نداشته باشد، حتما صاحبی خاطره قوی خواهد شد. اریفمتیکای ذهنی با روان کودک کار میکند تا او خود را پیشوا و موفق و نابیغه حس کند.
یوسومان و منیژه باور دارند که همسالان دیگرشون هم این قابلیتی آنها را دارند، ولی به تاکید آنها هر کسی بیشتر آموزد و تمرین کند موفق خواهد شد.
تشکر و آفرین به یوسومان و منیژه، دو دختری قابلیتناک تاجیک. در ضمن امروز در دوشنبه بخشیده به پیروزی این دو نورس در سبقت جهانی کودکان نابغه در مسکو در دانشگاه ملی تاجیکستان یک همایش برگزار شد و دخترها به سوالهای جوانان پاسخ گفتند و تشکر شنیدند. آفرینشان. به هر دو دختر ما کامیابی های از این هم بیشتر آرزو میکنیم.
و ضمناً مولا رجب، رهبری مرکزی که این دختران در آن تحصیل میکنند، میگد هر کودک خود به خود نابغه است، ولی اطرافیان باید تلاش کنند استعداد و قابلیت آنها را کشف و معرفی سازند. همین کار هم با کمک بازی های ذهنی و مخصوصا اریفمتیکای گویا یا ذهنی امکان پذیر بوده است. همچنین مطالعه زیاد کتاب هم بر رشد ذهنی کودک کمک خوبی میکرده است.
بعد دیروز صحبت حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند سابقه دار و معروف تئاتر تاجیک پدر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقوف را هم شنیدم که می گفت همه 5 فرزند او دانشمند و داننده 6-7 زبان خارجی اند. در این کامیابی فرزندان او نقش کتاب را مهم ارزیابی کرد و گفت از خورده آنها را به مطالعه کتاب جلب می کرد.
درست در زمین در رابطه با کتاب حالا نگرانی مقامات خیلی زیاد است، مخصوصا کتاب های درسی. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان قرض مکتب ها از اجاره کتاب بیشتر از 27 میلیون سومانی رسیده است. این نهاد مکتب ها را موظف کرده است که پول قرض را برگردانند. تنها منطقه ختلان تاجیکستان است پول کتاب بیش از 7 میلیون سومانی قرض دار است. در این منطقه برخی از مکتب ها حالا تلاش دارند با جلب خوانندگان نوروز به پختچینی و جمع‌آوری چهارمغز پول قرض کتاب را به وزارت برگردانند.
رهبریت مکاتب البته در رابطه با این عملکرد خود آشکار را صحبت نمی کنند، اما والدان خواننده ها می گویند هر سال به عوض کتاب های درسی به مکتب پول می سپارند و از این کاری مؤسسه های تعلیمی نگرانی می کنند. همکاری ما آرزوی کریم در این باره از ختلان گزارش می دهد. حالا او را می شنویم.
صدها خواننده مکتب در جنوب تاجیکستان موظف شدند که پول استفاده کتاب ها در چند سال پیش را پرداخت کنند. رئاست معارف و علمی ولایت ختلان نیز تلاش دارد تا پول قرض خوانندگان از کتاب‌های درسی را هر چه زودتر به وزارت معارف و علم بازپس گرداند. این امر امکان می‌دهد وزارت معارف و علم تاجیکستان کتاب‌های نو برای مکتب‌ها انتشار دهد. مسئولین رئاست معارف و علم ولایت ختلان گفتند که پولی که برگردانیدنش به دوش خوانندگان و والدین آنها واگذار شده است تا 31 اکتبر سال جاری مبلغ 7 میلیون و 380 سومانی بود است که این قرض از سالهای قبل مانده است. در برابر والدین رهبران صنف در مکتب ها نیز خانه به خانه گشته و پول قرض کتاب جمع می کنند. دولت مراد اش مرادوف یک مسئول کارخانه طبع و نشر در منطقه قرغان‌تپه به رادیو آزادی گفت که خوانندگان مکتب ها مدت سالهای 2001-2016 کتاب ها را گرفته ولی پول اجاره آن را برنگرداندند. همکنون به گفته روح الله حکیموف مدیر اداره معارف و علم در ناحیه جلال الدین بلخی علکی 75 هزار سامانی از خوانندگان جمع‌آوری شده به وزارت معارف و علم بازپس گردانیده شده است. اما نه همه والدین امکانی پرداخت پول کتاب فرزندانشان را دارند. جمعه‌گل 45 ساله از آنهای تنها در وادی وخش است که صاحب 4 فرزند است و آنها همه مکتب خوان می باشند. به گفته این زن مبلغ پول کتاب برای 4 فرزندش 100 سومانی را تشکیل می دهد و او حالا امکانی پرداخت آن را ندارد. اما ایده دیگری از خانواده ها در جنوب تاجیکستان در تعجبند که پول قرض کتاب از کجا پیدا شده است. آنها این سوال را میگذارند که چرا باید این پول را پرداخت کنند. در پاسخ به این سوال مسئولین اداره معارف و علمی ولایت ختلان گفتند که طبق قرارداد از جانب خوانندگان یک کتاب تا 3 سال مورد استفاده قرار میگیرد و ارزشش 10 سومانی است. با گفته این مسئولان خوانندگان در سال اول 34% و سالهای بعدی باقی مانده آن را باید برگردانند. در حالی که مسئولین اداره معارف و علم در شهر نواحی ولایت ختلان طلب برگردانیدن پول قرض کتاب را دارند، تعدادی از خوانندگان و والدینشان در تشویش هستند که این پول را چگونه برگردانند، چون اکثری آنها فقر و نادارند و به همین سبب نمی توانند پول قرض کتاب را برگردانند.
تشکر از آرزو که از ختلان در برای قرض کتاب مکتب ها گزارش می داد. ضمناً در ولایت ختلان بیش از 1000 مکتب فعال است که در مجموع حدود 670 هزار خواننده را فرا گرفته است.
در ضمن قرض کتاب یک طرف ادبیات شناسان حالا بیشتر از کمبود کتاب کودکانه و صفت محتوای پست آن نگرانی میکنند. در نشست در اتفاق نویسندگان تاجیکستان در رابطه با ادبیات بچگانه گفته شده است که اگرچه در کشور 3 میلیون کودک است ولی برای خوانش آنها کتاب خیلی کم چاپ می شود.
صحبتمون را در آینده ساز پس از یک آهنگ و در رابطه با موضوع های دیگری ادامه می دهیم.
تو باورم باش با عشق در پیکرم باش هر طرف تپش در قلب و هم قرارم باش، همیشه تو باورم باش، بوی عشق در پیکرم باش، هر تپش در قلب و هم قرارم باش. از نگاه دلبری دل برا از عشق سخنگو، از کلام آخری، از تپیدن های قلبت، از نگاه دلبری. بشکن آهنگی جدایی، بگذر از دوری دیگر، سر کن از مینای دلها این شراب عاشقی. بشکن آهنگی جدایی، بگذر از دوری دیگر، سر کن از مینای دلها این شراب عاشقی.
ویژه گفتار آینده ساز از روی موج آزادی. زرنگیز میگویم بعضا ما انسان های سالم در کمترین مشکل از زندگی دل مانده میشویم و بسر چی فکرهای بد راه نمیدهیم.
بله.
اما یک نگاه به برخی از افراد دارای نقص جسمانی بس است که دیگر این فکرها را تغییر بدهیم و نسبتا خوشبین شویم.
میدونم اونها خیلی زندگی را دوست میدارن مولا رجب و نوابسته به بعضی نقص ها برای بهتر کردن روزگار خود مبارزه هم میبرند. حالا یک مطلب داریم از تلاش های جوان معلول تاجیک که برای بهتر کردن زندگی خود تا به دستگاه رئیس جمهور رفته است. اگرچه مشکل زیاد هم دارد اما دل سر نیست و میخواهد با پول خود بدون وابستگی از والدان زندگیش را به پیش برد. مومین احمدی درباره نسیم یک جوان تاجیک است خطلان گزارش میدهد.
نسیم هر جا که برای دادخواهی رود دسته مکتوب ها را با خود میبرد. او تا دستگاه رئیس جمهور نوشته است، با قبول رئیس مجلس ملی رفته است اما وضعش تغییر نکرد.
میتونم برا هفته یا بیا.
نسیم 24 سال دارد، مایوب گروهی یکم است. از سال 2009 مرکزی دلری داشت، روزنامه و مجله می فروخت. سرسانی های او بعد از آنکه دکانش را از نزد بازار مرکزی فرخار با دستوری رئیس ناحیه برداشتند سر شد. میگوید اجازت نامه داشت.
رئیس ناحیه فرخار گشت، من با هم پیش چیمو بزشت که بخیز نشت. بعد رئیس جماعت شهر است. ای اومد چند روز هم بیچ کرد. بخی نخیزنده بود. چند سهر اومدم چپگارم کاری که ما یکم چی نکنم.
اون نمیخواهد خرج خوردن و پوشیدنش بر دوش والدین و برادرانش باشد. حالا هم فرصت را با وجود قطع تجارتش بهوده نمیگذراند.
میوم هر کسا یوردان میتم بو یادم سمیتم نیکوم میکن جوشانم غیب.
نسیم در این حوالی واقع در دهه سیاره با والدین خواهر و دو برادرش زندگی میکند. او فرزندی دوم است. پدرش 3 سال است در 50 سطح زمین اجاره زحمت میکشد. سهم نسیم در بودجه آیله کلام بود.
میوورد یوردان میکرد. با میخچا میشید هر موی نمیا بروک یا پوپشی نمیا پوشک لخشن میرا پوپشی همی همونا میبرش میدرونه.
تا 5 سال پیش نسیم راه نمیرفت. چسب و تلاش‌های والدین و کوشش خود او که به معیوب بودنش تن نمی‌داد او را به پا خواند. نوشته و خوانده نمی‌تواند. سه مرتبه تلاش کرد به مکتب رود.
بعد نتونستم هیچ کار کنم بودم بس کم بود که پر رفتم بزرگ را گردم بزرگ رفتم دیدم کم از سعودو کجا حواس میکنم از سعودو کن.
حکومت ناحیه فرخور از باغ مرکزی ناحیه که شخصی است برای نسیم خواهش جای کرده است. آنها از نسیم 300 سومانی اجاره پولی خواستند. نسیم میگوید با نسخه برداری و چاپی صورت نمیتواند اجاره پردازد، انداز سپارد و درآمد گیرد.
کوشش کردیم و پشت کردیم که نه را دیگه همی حکمت یوردم ندودیسه نکن بو که من میرم میکنم.
در تاجیکستان معیوبان در تامین جای کار اولویت دارند، اما نسیم معیوب گروه یکم هنوز دادرس در ناحیه فرخور پیدا نکرده است.
تشکر از مومن و سپاس از نسیم، جوانی سرتلاشی تاجیک. برایش موفقیت میخواهیم و حالا میرویم به کوچه های دوشنبه و از راهگذران درباره جایگاه زن تحصیل دیده در اوایله های سنتی میپرسیم.
بچه‌ها نمیخوان دختر خوندگی را بگیرن، برای اینکه فکر میکنن که در دوام تحصیل، در دوام 5 سال تحصیل دخترها با چی کارها مشغولن، چی کار میکنن، کوچه بچه‌ها میگردن. برای همین فکر عقیده بعضی بچه های خیلی هست.
دخترو خوندگی رو عقلشون در همه چی میرسه او را یکون خیلی وای کرده نمیتونن. باید در کجا چی خیلی گبزنی میدن او نخوندگی چی باید خب کنن بسته همون نخوندگی گندش هم هسته که نخونده تربیه نداره عقل نداره و یا همی خیلی فکر میکنن که نخوندگی خونه را سخت میکنه و مستحکم میکنه نکی ای خیلی نسته نخوندگی بسیار چیزی را نمیفهمه.
Если она не образована, она, например, не знает, куда пойти заявить. То есть, как написать заявление. Или, как, например, ответить мужу на, ее, на его вот эти гнеты.
Келин хондаги бошар. Вай хатман муфиха амун дипломи дошташ. Мехуат ким стор дайгон касп коркунат, дайгон джо коркунат. Ва ба хакун нест. Онхо мехуат ки, мисо келинашон ба фармонашон. Вахта ки джо хост рават, вахта ки на хост нарават дайгон джо. و مثال وقتی زیاده شد تنها به تربیه فرزند گذراند و تربیه اصلا فرزند اصلا مهم است ولی مثال کار کردن در جمعیت موقع پیدا کردن است مهم باشد.
Они думают, что у них не хват, ну, у них такой стереотип, типа, у них не хватает времени провести время с детьми, готовить, стирка. Да если
Назари Сокинони Душанбе ро дар бораи занони таҳсил дида ва мавқеи онҳо дар хонавода хошунидед. Вижа гуфтори ояндасоз буд то ин лаҳза тақдими шумо. Инҷо бояд нашри имрӯзаи барномаро ба поён барем.
Умедворем барномаҳои дигар ҳам бо мо хоҳед омад ва якҷо аз мавзӯъҳои муҳиму ҷолиби дигари ҷавонон суҳбату баҳс хоҳем кард. Албатта оҳангу таронаҳоро ҳам фаромӯш намекунем. Бо як оҳанг барномаро امروز با پایان میبریم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
بالا حرف با دل فریاد دارو لیلی روخ در خاطری ناشد دارو لیلی خمی ویران گری کرده با جانم لیلی با جای سینه درد آباد دارم لیلی گلی رویت بهارستانی عاشق شمی میگی سوانه جانی عاشق گلی رویت بهارستانی عاشق شمی میگی سوانه جانی عاشق سخنهای خوشی نوش آفرینه غزلهای پری دیوانی عاشق بالا پرفو با دل فریاد دارم لیلی روخ در خاطری ناشد دارم لیلی چی خواهی
شد و ماشیق از این بهتر چی خواهی؟ سری دیر آمدم دختر چی خواهی؟ شد و ماشیق از این بهتر چی خواهی؟ تمامی هستیم یک شهر دل بود که بخشیدم تو را دیگر چی خواهی؟ بالا حرف و با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی، بالا حرف و با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی، غمی ویران گری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی.
برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلا گلخواجه شما را با اخبار 8 نوامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه گروسنه و سرگردانیم. ده ها مهاجران تاجیک را که مرزبانان روسیه از قطارها فراورده و بازداشت نمودند طول یک هفته در ایستگاه مرزی به سر میبرند. سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نه به تو و نه به من. نظام نوی اندوستانی اجاره دهندگان منزل را ناراحت کرده است. آنها میگویند بهتر است دیگر به در خانه های خالیشان قلف بزنند.
خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینان، خانم خالی ایستاده است.
سفارت تاجیکستان در مسکو از مقامات این کشور درخواست کرده است که مسئله بازداشت ده ها مهاجر تاجیک در مرز روسیه فوراً حل شود. طول یک هفته اخیر مرزبانان روسیه برای نقض مقررات بودباش حدود 180 شهروند تاجیکستان رو از قطارهای مسیر دوشنبه و خوجند بیرون و بازداشت کردند. 30 نفری آنها را آزاد نمودند، اما 150 تن دیگر از جمله کودکان و معلولان در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان نگهداری می شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه برای تحقیق وضع یک هیئت را به ایستگاه اقصرای فرستاده است.
قانونی که آنها برای اساساً قانونی که آنها بدون قید یعنی بوده باشند، بعضی هاشون یک سال بدون قید گشتگی هستند، بعضی هاشون مثلا همون با قیدگیریشان یعنی رگیستراسیونشان علاقه با اتمام رسیده است. بعضی از آنها مثلا پتنت یعنی اجازه به کار ندارند ولی در همینجا مثلا ایستاده هم. این خیل اساسا با جرم همین بندها اینا رو از فراوردن.
این زمان یک گروهی از مهاجران تاجیک به رادیو آزادی ویدیوی سفرشان را ارسال نمودند و گفتند با автобус در ظرف 5 روز و با مشکلات زیاده به روسیه رسیدند. در این ویدیو گروهی زیادی مهاجران دیده میشوند که در خانه در قرغیزستان با автобус تنگ سوار میشوند تا روحشان را به سوی روسیه ادامه بدهند. مؤلف نوار به رادیو آزادی نوشت که автобус جای درستی نشست و تریزه هم نداشت و آنها در راه عذاب زیاده کشیدند. رئیس جمهور تاجیکستان امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دوشنبه ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید جانب ها درباره رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری صحبت نمودند. قرار است محمد جواد ظریف شام امروز در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کند. سفر کاری این مقام بلندپایه ایران در حال انجام می شود که رابطه های دوشنبه و تهران به تیرگی گرایده است. در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و کوشش برای ناامن کردن افزو در تاجیکستان متهم کرد. ایران این ادعا را رد نموده است. رو میاریم به موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک میمونخانه پنج ستاره دار که چند پیش میزبان نشست بزرگ سرمایه گذاران بود به محل نگهداری شاهزاده ها و مقام های سابق عربستان سعودی تبدیل شده است. آنها را به پولشویی، استفاده از مقام و فساد متهم میکنند. بازداشت گسترده شاهزاده ها و وزیران دفعتن بعد تشکیل کمیته مبارزه با فساد صورت گرفت که رهبری آن را پسر پادشاه کنونی محمد بن سلمان بر دوش دارد. روز گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا به این بازداشت ها واکنش کرد.
روز سه‌شنبه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی دعوت کرد که هر گونه مجازات مقامداران در جریان معرکه مبارزه با فساد بازداشت شده را به طور عادلانه و شفاف دایر نماید.
ما همانا حکومت سعودی را با آن تشویق میکنیم که افرادی به نظر آنها فاسد را مجازات کنند. ما انتظار داریم که این عمل عادلانه و شفاف صورت میگیرد.
سخنگوی دپارتمنت دولتی افزود ایالات متحده آمریکا از حکومت سعودی وعده گرفته است که درخواست اجرا می شود. ولی یک منصبدار دیگر آمریکا تاکید کرد که حرف خانم نورد دقیق نبود و سعودی ها وعده ندادند که مجازات به طور علنی برگزار خواهد شد. در چارچوب مبارزه با فساد حکومت سعودی ده ها اشراف و ارباب سعودی و از جمله شاهزاده میلیاردر ولید بن طلال را بازداشت کردند. بعضی شاریهان این معرکه را کوشش از بین بردن هر گونه مخالفت و باز کردن راه برای حکومت ولیعهد محمد بن سلمان ارزیابی میکند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نیکی هالند روز 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها معلوماتی را گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده به ریاض در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. پرتاب موشک از یمن به ریاض تنش بین ایران و عربستان سعودی را شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاور میانه متهم می‌کنند. درباره این تنش تویر سفر با گلنوز اسفندیاری شورای مرکزی خبری رادیوی آزادی صحبت کرد.
ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌ها موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح و از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم می‌کنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی این ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایق پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنن تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنن.
و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دبی خواهد بود، هدف نوبتی موشک، و این را چگونه میتوان برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد میشود، از طرف دیگر روزنامه معتبر کیهان که خاص از محافظه کاران است چون این مطلبی می نویسند.
درسته. کیهان این رو حدود دو روز پیش در صفحه اولش این تیتر رو زده بود که در خود ایران این باعث واکنش های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت می کنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست، این تیتری که زدین. البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته های حوثی ها رو داریم تکرار میکنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم.
و واقعا این به نوعی تحریک آمیز که گفتی بیشتر از طرف عربستان سعودی هم صدا میدین و سبب چیست؟
چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با شش کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه و خب می‌بینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده به جز آمریکا که از زمان سر کار اومدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس می‌کنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، تا چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن.
مصاحبه با گلناز اسفندیاری رو در شکل کامل در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اندوزی تاجیکستان برای آنهایی که در دوشنبه منزل‌هایشان را به اجاره می‌دهند، معیاری نوی اندوزسپوری را معین کرده است. مینبعد اندوز نه از نرخ اجاره بلکه از مساحت خانه ستانیده می‌شود. کمیته اندوز گفته است از این رو می‌خواهد خانوشکنی در اجاره‌دهی را کمتر کند، ولی صاحبان منزل‌های اجاره می‌گویند مالیات نو آنها را از یک منبع درآمد محروم می‌سازد و به جای فایده ضرر می‌آورد.
شهناز کامل‌زاده در بلندآشیانه‌ها دو منزل زیست دارد. در یکی از منزل‌ها او با فرزندانش زندگی می‌کند. منزل دیگرش را به اجاره می‌داد و از درآمد آن پول تحصیل فرزندان را پرداخت می‌کرد. شهناز تا این دم از درآمد منزل اجاره 13% یا 78 سومونی اندوز می‌پرداخت. بر طبق یک دستور نوی رئیس کمیته اندوز، از این به بعد مالیات هر متر مربع منزل اجاره نه کمتر از 35 سومونی مقرر شده است. برای 45 متری مربع منزل شهناز 1575 سومانی مالیات مقرر می شود که باید از آن 13% یا 204 سومانی پرداخت کند، در حالی که درآمدی اجاره منزلش در ماه 600 سومانی است.
حالا من اجاره نشینی رو همه رو خونه رو خالی کردم، دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی اندوز، نمایندگان اندوز راستی دلم گرفت. خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینان، خانم خالی استاده است. بجای اینکه خانه با من فایده بیارد، نه با من نه با دولت حضور فایده نآورده استاده است.
دستور رئیس کمیته اندوز در مورد مقرر کردن قیمت اندوز اجاره منزل ساکنان در ماه اپریل صادر شده است. شعبه های اندازی ناحیه های شهر دوشنبه موظف شدند که این دستور نوی اندوز اجاره منزل را به ساکنان رسانند و بر اساس آن عمل کنند. دستوری که اجاره دهنده و اجاره نشینان را نگران کرده میگویند باعث به پنهانکاری گذاشتن اجاره دهنده و افزایش قیمت اجاره منزل در شهر دوشنبه خواهد شد.
ستونیدن از یک متر مربع 30 سومونی این برای شرایط تاجیکستان علال خود در شهر دوشنبه خیلی گران است. برای چی؟ برای اینکه در اینجا سکتور یا کلاستر های مختلف معین شدگی نیستند. این خصوصیت سطحی دارد، یعنی برابری، چون طبقه های مختلفی اهالی رو بین نوبت گرفتگی نیستند.
مقامات اندوز تاجیکستان میگویند دستور نو برای به تنظیم در آوردن پرداخت اندوز از اجاره منزل و دیگر انشاءات صادر شده است. طبق این دستور یک متر مربع اندوز اجاره انشاءات برای تجارت و صاحبکاری 65 سومونی و برای انشاءات با هدف دیگر نوع فعالیت استفاده شونده نه کمتر 50 سومونی مقرر شده است.
حالا از کامیابی دو نورس توجیک میگویم که در یک ماه اخیر با چهره های معروف مطرح در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل یافتند. یوسمان و منیژه پس از شرکت در آزمون کودکان نابغه در بین 250 شرکت کننده از 11 کشور مقام اول و نشان طلا را صاحب شدند. اما پیشتر از این آنها با نمایش استعداد خود در برنامه آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. همکاران ما امکان صحبت با این دختران را پیدا کردند.
منیژه در ذهنش همزمان با آوازخوانی مثال های مرکب ریاضی را حل می کند. او یک سال باز درس های اریفمتیکای ذهنی را می آموزد.
اریفمتیکای ذهنی نه تنها برای ما حساب و کتاب ماتماتیکی را آسان کرده است، بلکه می تواند کس را در جریان تحصیل خیلی فعال و با جرأت کند. برای مثال من ضمن برآمد و سرودخوانی در ایدهای مکتبی شرم می داشتم، حالا با باور و آرام این کار را می کنم. یا مثلا حالا من می توانم بدون یگان ترس از معلم بپرسم که چرا بهای مرا پایین برد.
منیژه می تواند مثل سرعت سنج یا رادار سرعت ماشینی در حال حرکت را معین کند. منیژه توشبولتایوه و یوسومن اسمازاده در یک نمایش آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه یک همه را در حیرت گذاشتند. یوسومن قابلیت غیر عادی در ذهن خود جا دادن و طرح جمع کردن شماره های خیلی زیادی صدی و دهی را دارد. یوسومن اول ماتماتیکا و کار با رقم ها را دوست نمی داشت. یوسومن اسمازاده حالا صاحب 7 مدال طلا است. برایش آموزشی نه تنها فنهای علمهای دقیق بلکه درسهای مثل تاریخ هم آسان است.
سال پیش برادرم رو به مرکز اریفمتیکی ذهنی امپیری از نانی آوردم. در یک کورسی او اشتراک کردم، بسیار شوق‌آور بود و من هم خواستم اینجا درس گیرم.
مرکز امپریای دانش که یوسومن و منیژه شاگردانی آن هستند سال پیش با تشبث مادر منیژه ویرانیکا کاروبکینا تأسیس یافت. هدف اصلی مرکز بیدار کردن شوق علم های دقیق در کودکان و از خود کردن دانش های مرکب با راه آسان و بازی های مختلف است. یوسومن و منیژه باور دارند که همسالان دیگرشان هم این قابلیت آنها را دارند، ولی به تاکید آنها هر کس بیشتر آموزد و تمرین کند موفق خواهد شد.
و نیشه یک زنبور که تا چند سال پیش در تاجیکستان نبود، مادر 32 ساله را در نویه همدانی به علاقات رساند. گلجهان نظر و ساکین دیهای سیراب به گفته طبیبان روز 26 اکتبر پس از نیم ساعت نیش زدن زنبور جان داده است. این چند خبر و گزارش بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم، ولی مطالب بیشتر از این و جزئیات موضوع برنامه امروز را با آسانی میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org بخونید. ما در شبکه‌های اجتماعی و در کانال یوتیوب صفحه مخصوص خود را داریم که 24 ساعت در خدمت شماست. تا ملاقات فردا در همین وقت فراموش نکنید. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازدید از چین را شروع کرد و قرار است در ملاقاتهایش بیشتر به مسئله بلندپروازی های اتمی کره شمالی تمرکز کند. دونالد ترامپ روز 8 نوامبر از کره جنوبی به پکین وارد شد. دونالد ترامپ در سئول به کره شمالی هشداری قاطعانه داد و گفت که عزم آمریکا را امتحان نکند.
We will not permit America or our allies.
ما اجازه نمی دهیم که به آمریکا و متحدانش تهدید و یا حمله کنند. ما نمی گذاریم بگویند که شهرهای آمریکا را نابود میکنیم. ما نمی ترسیم. ما نمی گذاریم که بدترین جنایت های تاریخ در اینجا تکرار شود، در جایی که برای امنیت آن جنگیده و جان باخته ایم.
دونالد ترامپ همچنین ضمن سخنرانی در کره جنوبی گفت که بمب اتمی رهبر کره شمالی کیم یونگ اون را از خطر امین نمی دارد، بلکه رژیم او را زیر خطر عظیم می گذارد. رئیس جمهور آمریکا در کشورهای آسیایی سفر 12 روزه انجام می دهد و با خود هیئت عظیم تاجران آمریکایی را آورده است. با ورود او به چین بین شرکت های آمریکایی و چین 19 قرارداد با ارزش 9 میلیارد دلار امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داد که به کشورش تهدید نکند، زیرا از آن هیچ چیز حاصل نمی شود. او گفت شما قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی را می دانید. روحانی در جلسه حکومتش در شهر تهران با اشاره به عربستان سعودی گفت
جایگاه ایران را در این منطقه می شناسید، از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید، آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه، از ناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن، قلتورتر از شما صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
ایران و عربستان سعودی در مناقشه‌های گوناگون در خاورمیانه از جمله در یمن و سوریه طرف‌های مخالف را حمایت می‌کنند. ایران را به آن متهم می‌کنند که با شورشیان حوثی در یمن رابطه دارد و به آنها و نیروهای سوریه اسلحه می‌فرستد. حسن روحانی آمریکا و اسرائیل را به آن متهم کرد که به خاطر منافع خود در خاورمیانه اختلاف برمی‌انگیزند.
دولت روسیه گزارش سازمان ملل درباره حمله کیمیاوی در سوریه را پر از مشکل نامید و رد کرد. حالا معلوم نیست ماموریت گروه تحقیقاتی برای ادامه تفتیش که هفته آینده به پایان میرسد تمدید می شود یا نه. روسیه روز 24 اکتبر در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد آمریکا را رد کرد که میخواهد گروه مشترک سازمان ملل و سازمان من استفاده اسلحه کیمیاوی با کارش ادامه بدهد. ولادیمیر سافرونکوف سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 7 نوامبر گفت به تغییر کلی در کار گروه آن به یک ابزاری برابر کردن حساب با مقامات سوریه تبدیل می شود. او گفت که گزارش گروه پر از خطا و مشکلات زیاد است. در این گزارش آمده است حمله کیمیاوی به شهر خان شیخون سوریه که دهان فرا کشت کاری دست نیروهای هوایی سوریه بود. آمریکا و همپیمانهایش گفتند که خلاصه گزارش درست است و تحقیق باید ادامه یابد. قرغیزستان باری نخست 7 و 8 نوامبر روزهای تاریخ و نیاکان را جشن میگیرد. تا کنون در کشور روز 7 نوامبر روز انقلاب اکتبر تجلیل میشد. پرزیدنت الماسبک آتامبایف روز 26 اکتبر با امضای یک فرمان 7 و 8 نوامبر را در قرغیزستان روزهای تاریخ و نیاکان اعلام کرد. با پارلمان قرغیزستان توصیه دادند که با کدکس مهنت تغییر و علاوه ها وارد کند و سنت‌های مذکور را غیر کاری اعلام کند. این تشبث رهبریت قرغیزستان را در روسیه بعضی‌ها انتقاد کرد. معاون رئیس دومه دولتی روسیه ایگر لبیدف آن را گامی دشمنانه نامید. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 8 نوامبر در قصر ملت با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی رابین میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن میکند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان در این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ایران بررسی شده است. این منبع میگوید که جانبه ها ضمن ملاقات مسائل های مهم از جمله تطبیق توافقات قبلا به دست آمده، رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه گذاری، انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و صنعت را مورد بررسی قرار دادند. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران مسائل امنیت منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی و همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی نیز بحث شده است. در این ملاقات گفته شده است که روزهای نزدیک در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی آید با همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از این نشر نمی‌شود و همچنین معلوم نیست که جانب‌ها مسائل مورد بحث دو طرف را که بیشتر از سوی مطبوعات مطرح شده است بررسی کرده یا خیر. محمد جواد ظریف صبح 8 نوامبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به مقامات نظامی ایران روز 7 نوامبر خبر داد که در این سفر محمد جواد ظریف را وزیر انرژی آن کشور رضا اردکانیان همراهی میکند. به اطلاع یک منبع معتمد رادیوی آزادی، وزیر کارهای خارجه ایران را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نظامی الدین زاهدی معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان استقبال کرد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روز جمعه گذشته حتی سفارت ایران در تاجیکستان درباره برگزاری این سفر اطلاع نداشت. تصمیم این سفر در پی دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر ایران گرفته شد، گفت او.
مسئله ها حل میشود که بر این، چون که این سفر آقای ظریف بعد از آن شده استوباس که پوتین در یک هفته پیش در ایران با آقای روحانی و خمینی ملاقات کرده بود. فکر میکنم که بسیار مسئله برداشته شدند و خصوصا مسئله های خطری و امنیت.
وزیر کارهای خارجی ایران قبل از ملاقات با امام علی رحمان با سراج‌الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. سفر محمد جواد ظریف یک روزه خواهد بود، اما با احتمال زیاد و شب در دوشنبه خواهد ماند و فردا یعنی 9 نوامبر عزم سمرقند خواهد شد. روزهای 9 و 10 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانس بین‌المللی زیر عنوان آسیای میانه یک گذشته و یک آینده مشترک همکاری برای توسعه پایدار و رشد مشترک برگزار می شود. در این همایش هم محمد جواد ظریف نیز اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان و ایران سالهای اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گم شده بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با کنفرانس تهران به وجود آمده است. محمد جواد ظریف نخستین مقام بلندپایه ایران است که در پی سرشدن رابطه های دوشنبه و تهران در دو سال اخیر از تاجیکستان دیدن میکند. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه ایران بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده است. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور میکند. مهدی صابر کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از سفر وزیر خارجه ایران به دوشنبه استقبال کرد و گفت که از آغاز سال جاری مناسبت های تاجیکستان و ایران خیلی سرد شد و افزود
این اخری برای افشین همین یخی سرد خیلی هم کمک میکرد. من باوری دارم که حتی در سالهای نزدیکترین در روزهای نزدیکترین ماههای نزدیکترین مناسبت
تاجیکستان
و ایران
گرم خواهد شد. داریوش رجبیان خبرنگار تاجیک که مسائل ایران را همراه پیگیری میکند نیز از سفر یک مقام ایرانی و پذیرایی و از سوی مقامات بلندپایه تاجیکستان اظهار خوشحالی میکند و گفت
خب مسلمان میدونین که پایان هر نوع دعوا یا اختلافی نهایتا آشتی و صلح و در مورد تاجیکستان و ایران هم دقیقاً همین رو میشه گفت که نهایتا اتفاق خواهد افتاد ولی حالا خواهد بود یا نه مطمئنا امروز نه. این میتونه آغازی باشه برای اینکه گفتگوهای مذاکرات احتمالاً بیشتر از این و به شکل بازتر نه اینطور محرمانه که الان می‌بینیم در تاجیکستان صورت می‌گیره انجام بگیره، چون مسائل و مشکلاتی که بین تاجیکستان و ایران هست هم سیاسی و هم مالی و اقتصادی به اندازه زیاد هست که فکر نمی‌کنم به زودی بتونه حل بشه.
با این وجود جناب رجبیان مطمئن است که با سفر محمد جواد ظریف در حل اختلاف‌های دو کشور گام مهمی گذاشته شده است. در همین حال محمد جواد ظریف شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کرد. بنای سفارت نو ایران در خیابان اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه بنیاد شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ابرا برا میشونا مرا میکوشا جنا داری بستر ابرا برا میشونا مرا میکوشا جنا
سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید از تقدیر 150 شهروند بازداشت شده کشور در مرز روسیه نگران است و برای خلاصی آنها تلاش به خرج می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از روز دوم تا ششم نوامبر مقامات مرزبانی روسیه زیاده از 180 شهروند تاجیکستان را هنگام بازگشت به وطن از روسیه به دوشنبه و خوجند از قطار فراورده بازداشت کردند. در این مدت 3 قطار به سمت تاجیکستان حرکت کننده مورد تفتیش قرار گرفت و ده ها شهروند این کشور برای نقض مقررات بودوباش در روسیه از قطار بیرون آورده شدند. فعلا 150 نفر آنها در حالت بازداشت قرار دارند و باید مرافع دادگاه سرنوشت آنها را معین کند. این نفران به نقض مقررات بودوباش روسیه متهم می شوند. در میان بازداشت شده ها کودکان و معیوبان نیز هست. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شهروندان تاجیکستان در اسکاه خرد با نام آقسرای در حدود ولایت استراخانی واقع در مرز روسیه و قزاقستان جای گرفتند و تلاش برای خلاصی آنها ادامه دارد. با تاکید سرور بختی سفارت تاجیکستان در این زمینه روز 7 نوامبر به مقامات روسیه یادداشت رسمی سپرده درخواست کرده است که مسئله بازداشت شهروندان تاجیکستان فوراً حل شود. سخنگوی سفارت تاجیکستان میگوید اکثر شهروندان بازداشت شده مقررات بودوباش در روسیه را نقض کردند.
اساساً قانونی که آنها بدون قید گذاری یعنی رگیستراسیه یعنی بودوباشتن و مثلا بسیاری آنها علمین قانون را که